رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 9 ماه اپریل پیشکش میکنم. وزارت داخلی افغانستان میگه که در 4 سال اخیر شمار زنان در صفوف پلیس کشور 68% افزایش یافته. در این رابطه گزارش داریم که در خلال برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولسوالی شندن تهرات 8 فرد غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید انفجار در اثر مواد کارگزاری شده در یک موتورسایکل سه‌عربه‌ای عصر روز دوشنبه به وقوع پیوست. برای کسب معلومات بیشتر و آخرین وضعیت از واقعه امروز در هرات، خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی از این شهر جزئیات بیشتر از طریق تلفن گزارش میدهد. آقای نورزایی سلام، شب شما بخیر. آخرین خبرها چی هست؟ مقامات چی میگن؟ دلیل حادثه چی بوده و مسئولیتش آیا کسی به عهده گرفته؟
سلام بر شما. همانطور که گفتین، این انفجار بر اثر مواد کارگزاری شده در یک موتورسایکل سه چرخ دقیقاً 1.5 ساعت قبل در مرکز ولسوالی شندند هرات به وقوع پیوسته. در اثر این انفجار شمار زیادی از خانه ها و حتی قسمتی از تانگ تل و مسجدی که در نزدیکی انفجار بودن تخریب شدند. در لحظه‌ای که انفجار روی داده، تعداد زیادی از کودکان زیر سن 18 سال که در مکتب در حال تدریس بودن، در حال درس خواندن بودن و بیرون شده بودن از مکتب، از مورد هدف انفجار قرار گرفتن. و در این انفجار تا به حال اون چیزی که ولسوالی شندن آقای شکرالله شاکر تایید میکنه، میگه تا به این لحظه 7 تن کشته شدن و دست کم 9 تن دیگر زخمی شدن، که بیشتر کشته شدگان و زخمیان این رویداد اطفال هستند، اطفالی که از مسجد بیرون شده بودن، و دو دختر خردسال هم در بین کشته شدگان حضور دارند در کنار 4 طفل دیگر، و متباقی زخمیان و کشته شدگان افراد کلانسال هستند. اما تا به حال کسی مسئولیت حمله انفجاری به عهده نگرفته، ولی مقام های صحیح در هرات میگن که این احتمال وجود داره که بر تعداد شهدا افزوده بشه، به این دلیل که زخمیانی که وضعیت آنها وخیم هست از ولسوالی شندن به سوی شهر هرات انتقال داده میشن و فاصله در حدود بیشتر از 100 کیلومتر باید طی کنن تا به هرات برسن، و یکی از زخمیان هم دقایق قبل در بین راه جان باخته بر اثر ادعایی که میکنن. و تا به حال آن چیزی که مقام های محلی هرات تایید میکنن، 7 کشته و 9 زخمی در اثر این انفجار بوده.
تشکر از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا که از هرات جزئیات بیشتر انفجار بمب تعبیه شده را از ولسوالی شندند که رخ داده بود گزارش میداد. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شماری از وزرای کابینه این کشور امروز دوشنبه به هدف افتتاح تعدادی از پروژه های انکشافی و دیدار با نمایندگان مردم به ولایت خوست سفر کرده است. آقای غنی پس از ورود به ولایت خوست، نخست به میدان هوایی این ولایت واقع در ولسوالی های اسماعیل خیل به مندوزی رفت و خط رنوی این میدان هوایی، ساخت سیستم رادار، ساختمان اطفائیه و سرک های داخلی این میدان هوایی را نیز افتتاح کرد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، خط رنوی میدان هوایی خوست که با طول 2664 متر و عرض 45 متر در 2 سال آینده ساخته خواهد شد، بیش از 729 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. پس از آن آقای غنی با هلیکوپتر به طرف سب استیشن برق رفت و کار عملی احداث شبکه توزیع برق را افتتاح کرد. حکومت افغانستان میگوید که حکومت ازبکستان نرخ برق وارد صادراتی خود را به افغانستان 2.5 سنت آمریکایی کاهش میدهد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شام یکشنبه در دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور با اسمت الله ایرگاشیف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان این توافق صورت گرفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از ماه جولای از سال جاری میلادی نرخ فی کیلووات برق وارداتی ازبکستان به 5 سنت آمریکایی کاهش می‌یابد. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر قیمت فی کیلووات برق وارداتی ازبکستان به افغانستان 7.5 سنت آمریکایی بوده است. اردوی ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه تصدیق کرد که قمندان ارشد گروه داعش در شمال افغانستان در یک حمله هوایی جان باخته است. نظامیان آمریکایی گفتند که این حمله به روز پنجشنبه در ولایت فاریاب رخ داده و در آن قاری حکمت الله و محافظش کشته شد. نظامیان افغان نیز دیروز از کشته شدن قاری حکمت خبر دادند، اما گفتند که حمله در جوزجان رخ داده است. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفت که عملیات نظامی علیه داعش در شمال افغانستان تشدید می شود. از سوی دیگر اردوی آمریکا تصاویر حملات هوایی را بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر طالبان در ولایت فراه به نشر رسانیده است. برای نخستین بار دامنه حملات بر منابع مالی طالبان از هلمند فراتر رفته و آمریکایان دیروز گفتند که در یک رشته حملات دقیق هوایی از سوم تا پنجم ماه جاری میلادی 11 کارخانه تولید مواد مخدر طالبان را در فراه و نیمروز بمباران کردند. عربستان سعودی پیشنهادی را برای حفر یک کانال بحری در امتداد سرحد مسدود شده آن کشور شاهی با قطر ارائه کرده است که آن کشور شبه جزیره‌ای را به جزیره تبدیل می کند و بیشتر منزوی می سازد. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی سبق و روزنامه الریاض امروز گزارش های مشابه را نشر کرده و گفتند که پروژه موسوم به کانال بحری سلوا با بودجه سرمایه گذاران عربستان سعودی و امارات متحده تأمین و توسط یک شرکت انکشافی مصری اجرا خواهد شد. عربستان سعودی قسمت از سرحد خود با قطر را به پایگاه نظامی و ساحه دیگر آن را به محل دفن زباله‌های هسته‌ای تبدیل خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر قطر را از سال 2017 به اتهام حمایت از دهشت افغانی تحریم کردند. دوحه همواره این اتهامات را رد کرده است.
شبکه‌های تلویزیونی در پاکستان به دلیل آنکه مظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش عدالت‌خواه پشتون‌ها را پوشش خبری نمی‌دهند مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. تحریک تحفظ پشتون دیروز در پشاور مظاهره گسترده‌ای را برپا داشت که در آن هزاران نفر اشتراک ورزیده بودند. با وجود آنکه این مظاهره مسالمت‌آمیز و گسترده بود، اما رسانه‌های عمده پاکستانی از آن چشم پوشیده و از آن گزارش ندادند. منظور پشتین رهبر جنبش عدالت‌خواه پشتون‌ها در سخنرانی دیروز خود گفت که آنان در کنار سایر مطالباتشان اکنون می‌خواهند که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق و احسان الله احسان سرکرده سابق طالبان پاکستانی به جرم دست داشتن در کشتن ده‌ها هزار پشتون محاکمه شوند. پشتین با تأکید و صراحت از عملکرد استخبارات و اردوی پاکستان انتقاد کرد. وزارت خارجه چین میگوید تحت شرایط کنونی مذاکرات آن کشور در عرصه تجارت با ایالات متحده غیر ممکن به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در توییترش نوشت که بنبست ایجاد شده میان چین و ایالات متحده روی مسائل تعرفه‌های گمرکی یک راه حل خواهد داشت و به زعم او چین حاضر خواهد شد که موانع تجارتی خود را بردارد. اما سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که چنین نخواهد شد. او ایالات متحده را مقصر وضعیت به وجود آمده خواند. تنش‌های اخیر میان چین و آمریکا در بخش تجارت بازارهای جهانی را متأثر ساخته است. مقامات در آلمان میگویند که 6 نفر امروز به اتهام دست داشتن در طرح یک حمله بر مسابقه دوش نیمه ماراتن برلین توقیف شدند. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
پلیس و سارنوالان در یک بیانیه مشترک گفتند که نشانه‌های مجزایی وجود داشت که این افراد توقیف شده در زمینه‌سازی جنایت در پیوند به رویداد ورزشی نیمه ماراتن سهیم بودند. مظنونین جوانان بین سنین 18 و 21 سال هستند. یک روزنامه آلمان گزارش داده که این جوانان افراطی پلان داشتند با چاقوها بر تماشاچیان و دوش کنندگان مسابقه حمله کنند. روزنامه می افزاید که مظنون عمده ظاهراً با انیس عمری مظنون حمله بر بازار کریسمس در پایان سال 2016 آشنایی داشته است.
رئیس جمهور ایران امروز در یادبود از روز ملی هسته‌ای آن کشور از ایالات متحده انتقاد کرد. این یادبود به خاطر دستاوردهای آن کشور در تکنولوژی هسته‌ای می باشد. حسن روحانی گفت که با وجود بسیاری تلاش‌ها ایالات متحده در تخریب معامله تاریخی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی ناکام مانده است. روحانی همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به تمسخر گرفت که به کرات توافقنامه هسته‌ای را بد توصیف کرده بود. اما رئیس جمهور ایالات متحده این معامله را در جنوری دوباره تایید کرد، اما گفت که ایالات متحده در ماه می که میعاد بعدی آن معامله است چنین کاری نخواهد کرد. توافق هسته‌ای در تبادله برای حذف تعزیرات بین‌المللی بر ایران این کشور را از برنامه جنجال برانگیز غنی‌سازی هسته‌ای باز داشت. گزارش های تازه حاکی است که واشنگتن و پیونگ یانگ بین خود تماس های مخفی داشتند که ظاهرا ثمر بخش بوده است. مقامات آمریکایی روز یکشنبه گفتند کره شمالی با ایالات متحده در تماس شده و گفته که کیم جونگ اون رهبر آن کشور آماده است تا در مورد برنامه سلاح اتمی اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بحث کند. این نخستین بار است که پیونگ یانگ آماده بحث در مورد موضوع خلع سلاح اتمی می شود و این نکته احتمال دیدار بی سابقه ترامپ و کیم جونگ اون را قوی تر می سازد. هنوز زمان و مکان دقیق این دیدار روشن نیست. و خبر آخری که سارنوالان در کره جنوبی لیو مایونگ بک رئیس جمهور پیشین آن کشور را رسما در قضایای فساد از جمله رشوه‌ستانی و اختلاس متهم شناختند. لی مایونگ بک متهم است که از اداره جاسوسی کره جنوبی و نیز از شرکت تولیداتی سامسونگ 10 میلیون دلار رشوت گرفته است. سارنوالان همچنین گفتند که او در یک شرکت خصوصی که خودش نیز از جمله مالکان آن بود 33 میلیون دلار اختلاس کرده است. لی که از ماه گذشته به این سو در قید به سر می‌برد، اتهام هر نوع خلافکاری را رد کرده و منشأ آن را انگیزه‌های سیاسی می‌خواند. پارک کوین هی که پس از لی مایونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی شده بود، نیز به جرم فساد به 24 سال حبس محکوم شده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان میگه که در دیدار میان رئیس جمهوری کشور و صدراعظم پاکستان روی نکات مهم برای نهایی‌سازی پلان عمل صلح و همبستگی میان دو کشور توافق شده. با گفته مقام‌های افغان، اجتناب از نقص حریم فضایی و ارضی یکدیگر و اقدام جدی در برابر جنگجویانی که تهدیدات امنیتی را متوجه هر یک از دو کشور می‌سازد از مسائل ای توافق بوده. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
روز جمعه شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کرد و با مقام‌های افغان دیدار کرد. در این دیدار روی دو مسئله عمده، نهایی سازی پلان عمل صلح و همبستگی افغانستان و پاکستان و آماده سازی سند تبادله زندانیان میان دو کشور توافق صورت گرفت. برای نهایی سازی پلان عمل صلح و همبستگی افغانستان و پاکستان، مقام‌های دو کشور روی برخی از نکات مهم دیگر نیز توافق کردند. محمد شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت امور خارجه افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر بنیاد توافق میان مقام‌های دو کشور، پاکستان باید از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کند. هر دو کشور در برابر جنگجویانی که تهدیدات امنیتی را متوجه هر یک از دو کشور می‌سازند، اقدامات مؤثر را انجام دهند و دو کشور به هیچ کشور، شبکه، گروه یا فرد اجازه ندهند که از قلمروهایشان علیه یکدیگر استفاده کند. به گفته آقای مستغنی، مقام‌های افغان و پاکستانی توافق کردند که برای ارزیابی و هماهنگی عملی شدن مسائل توافق شده از طریق افسران ارتباطی مکانیزم ایجاد شود و همچنان دو کشور از نقص حریم فضایی و ارضی یکدیگر اجتناب نمایند.
ما هر دو کشور تماس گرفتند که از نقص حریم فضایی و ارضی همدیگر اجتناب کنند. ششم این که هر دو کشور از شیوه ملامتسازی همدیگر اجتناب کرده و به جای برای رسیدگی به اختلافات و نگرانی‌های متقابل از میکانیزم‌های همکاری در چارچوب پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی استفاده کنند.
آقای مستغنی افزود که دو کشور توافق کردند که برای تطبیق پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی و موارد حمایوی آن گروه‌های کاری را ایجاد نمایند. روی پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی از 3 سال به این سو میان دو کشور گفتگو جریان دارد. در همین حال نصرالله استانکزی، استاد در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این توافقات از سوی پاکستان عملی نخواهد شد. آقای استانکزی افزود پیش از این نیز بارها پاکستان چنین تعهدات را داده بود.
تعهدات را که پاکستانی ها داده، مخصوص در رابطه با این که صدور تروریست به جلوشن میگیره، حریم خصوصی افغانستان را نقص نمی کنه، مداخله نمی کنه به امور داخلی افغانستان، این زیاد عملی نیست. بخاطر که امروز اقداماتی که علیه صحبت شده این جزء سیاست استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان هست. یا به عبارت ساده بگم که پاکستان دولت است که بدون تروریسم و حمایت تروریسم دولتی نمیتونه زندگی بکنه و زندگیش در منطقه ادامه بده.
این توافقات میان مقام‌های دو کشور در حال صورت گرفت که در هفته گذشته چندین راکت از جانب پاکستان به خاک افغانستان پرتاب شد و هلیکوپترهای جنگی آن کشور بخش‌های مرزی خاک افغانستان را بمباری کرد. این در حال است که شام یک شنبه شمار از رهبران پیشین جهادی، چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب سیاسی افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا در امریکا گفت که سران پیشین جهادی و چهره های سیاسی از مذاکرات افغانستان و پاکستان حمایت کردند.
بزرگان جهادی و سیاسی کشور نیز دیدگاه خودش را در رابطه با صلح و مذاکرات دولت به دولت ابراز داشتند و آن را به نفع مردمان و دولت های دو کشور دانستند.
در دیدار آقای عباسی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور غنی، آقای عباسی از رئیس جمهور غنی برای یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرد، اما هنوز ریاست جمهوری افغانستان در مورد اینکه آیا رئیس جمهور غنی این سفر را پذیرفته است یا نه بر رسانه ها معلومات نداده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت داخلی افغانستان میگه که در 4 سال اخیر شمار زنان در صفوف پلیس 68% افزایش یافته. امروز هم ماموریت حمایت قاطع ناتو و وزارت داخلی افغانستان برای تشویق و ایجاد سهولت برای منصوبین زن پلیس کار ساخت یک شهرک رایشی ویژه زنان پلیس افتتاح کردن. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
این محفل از سوی ماموریت حمایت قاطع برای آغاز کار ساخت شهرک رهایشی زنان پلیس برگزار شده است. با حضور بانوی اول افغانستان، فرمانده کل نیروهای خارجی، سفیر کانادا و شماری از زنان پلیس در افغانستان، این شهرک برای 300 پلیس زن در کنار وزارت داخلی افغانستان ساخته می شود. در 10 بلاک هر بلاک 30 آپارتمان خواهد داشت.
ساخت شهرک رهایشی زنان پلیس اهمیت زنان را در نیروهای امنیتی افغانستان نشان می دهد و این به معنای برطرف ساختن چالش های زنان در برابر خدمتشان است. زنان هم مانند مردان در یونیفرم نیروهای امنیتی افغانستان به خدمتشان ادامه خواهند داد.
این شهرک با هزینه 120 میلیون دلار و تا سال 2020 میلادی ساخته خواهد شد. در مرحله نخست 26 میلیون دلار آن را کانادا می پردازد. بریتانیا و کره جنوبی هم 32 میلیون دلار به مرحله دوم این برنامه کمک می کنند.
دو ولایت بزرگی چون هرات و قندهار و مزار و ننگرهار و همه ولایت کشور این پروسه انتقال خواهد کرد و این پروسه انکشاف خواهد کرد.
حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در مقابل شرایط بهتر کاری و مسئولیت شما پابند خواهد بود و از شما هم توقع می رود تا در رای وطن و حفظ ارزش های ملی کشور خدمات صادقانه انجام دهید و از امیما یقین دارم شما را می شناسم.
برخی از زنان پلیس می گویند که اعمار چنین شهرک ها سبب کاهش مشکلات اجتماعی آنان می شود و راه را برای بانوان دیگر نیز به صفوف پلیس باز می کند.
سهولت هایی را که اینا ایمار شهرک پلیس بار میاره با مخصوصا برای پلیس و ناسیه، اولی که به وقت زمان میتونن اونا به آرامش کامل بتونن به وظیفه خود ادامه بتن و از طرف دیگه اینا میتونن که پا بر جا باشن، یعنی که دائمی باشن در همین مسلک.
در حال حاضر بیش از 5000 زن در پلیس و اردوی افغانستان خدمت میکنن. وزارت داخلی افغانستان میگوید که هرچند در 4 سال اخیر شمار زنان در صفوف پلیس تا 68% افزایش یافته است، اما هنوز هم ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان با کمبود پلیس زن روبرو هستند که این کار تنفیذ قانون را با مشکل روبرو ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک نمایشگاه و کتابخانه معیاری با مجموعه 20,000 جلد کتاب در ولایت شمالی بلخ گشایش یافته. مسئولان این نمایشگاه کتاب میگن که هزینه مجموعه نمایشگاه بالغ به $500,000 آمریکایی میشه و کتاب‌های مختلف به 10 زبان به نمایش گذاشته شده. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
شهر کتاب عنوان نمایشگاه دائمی و یک کتابخانه معیاری در ولایت بلخ است که با مجموعه 20,000 جلد کتاب در 51 بخش با 10 زبان جهان کتاب‌ها در آن به نمایش گذاشته شده است. فردین فردوس، مسئول نمایشگاه دائمی و کتابخانه شهر کتاب بلخ در مزار شریف، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با هزینه $500,000 این نمایشگاه را به هدف رشد فرهنگ کتابخانی و زمینه مطالعه ایجاد کردن.
نزدیک به $500,000 اینجا هزینه برداشته، تعمیر و سرمایه گذاری که اینجا صورت گرفته و در بیشتر از 51 بخش عنوان کتاب اینجا موجود می باشه که شما عملا شاهدش هستین می بینین. و ما هدف ما از ایجاد و راه اندازی این نمایشگاه دائمی کتاب این است که ما بتونیم زمینه خوب را فراهم بکنیم برای کسایی که علاقمند به کتابخوانی و مطالعه هستن و همچنان برای کسای دیگه که علاقمندی کم دارن و یا می خواهند که کتاب بخوانن، ما زمین فرصتایی را برشان ایجاد بکنیم که اونا با فکر آرام بیان و کتاب مطالعه بکنن و در ضمن ما بتونیم که جزوه های درسی را به شکل معیاری چاپ بکنیم.
با این حال بازدید کنندگان با ستایش از گشایش نمایشگاه دائمی شهر کتاب بلخ در مزار شریف تاکید دارند که افزایش در بهای کتاب از چالش های عمده معاصرین و علاقمندان کتاب در افغانستان می باشد. شازیه قیومی از معاصرین رشته حقوق و علوم سیاسی و نوید پویان از آموزگاران در بلخ به صدای آمریکا گفتند
در ما ایجاد همچو کتابخانه ها خیلی مؤثر است برای جوانان و خصوصا آن عزیزان ما که مثلا محصل هستند و یا هم سال اولشان است. یعنی هزی که ما همیشه بریم به سایت های اینترنتی مراجعه بکنیم، چه بهتر است که ما بیایم با همچو کتابخانه های سر بزنیم. و خواهان عزیز هم هستم که هزی بیشتر کتابخانه های ایجاد شد تا ما بتانیم به سهولت و با راحتی بتانیم از همچو کتاب ها استفاده بکنیم.
خوشبختانه ایجاد چنین نمایشگاه های کتاب در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ نقش اساسی در رشد و ترویج فرهنگ مطالعه داره و این در واقع زمینه است برای ارتباط قرار دادن جوانان که علاقمند مطالعه هستند و همچنان کتاب. و راه اندازی این گونه نمایشگاه ها میتونه که در واقع برای بلند بردن ظرفیت علمی دانشجویان و علاقمندان مطالعه مؤثر واقع شود.
با این حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ در بلخ میگویند که 60 کتابخانه در این ولایت وجود دارد که تنها 2 کتابخانه دولتی و بقیه کتابخانه ها به صورت خصوصی و شخصی فعالیت دارد. صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ به صدای آمریکا گفت
ما 60 کتابخانه ثبت شده داریم. این کتابخانه اکثرش غیر دولتی است، یعنی مربوط به سازمان‌های اجتماعی است و بعدش هم خصوصی. یک تعداد محدودش دولتی است، از جمله 2 کتابخانه مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ است که یکیش در ولسوالی خلم و یکیش در شهر مزار شریف فعالیت.
با این حال به باور کارشناسان ایجاد کتابخانه‌ها و مساعد ساختن زمینی مطالعه در کشور میتواند میزان توجه جوانان را از سر زدن به سایر گزینه‌های معلوماتی با کتاب جلب کند.
ما فکر میکنیم که ما باید کتاب در سر راه جوانان قرار بدیم. یعنی همیشه در راه جامعه با کتاب مواجه شوند. وقتی کتاب را میبینند در مقابل کتاب اگه احساس برشان پیدا شود، فکر بکنند که بین ما و این کتاب اگر رابطه موجود است، یه چی هست، یه را که خلق کرده، یه چرا نوشته شده، بالای چه قرار مصرف شده، این می احساس باید به وجود بریم. به این معنا که ما باید کتابخانه ایجاد بکنیم.
با اینکه بیشترین کتاب ها در کتابخانه ها و نمایشگاه کتاب در افغانستان مربوط به نویسندگان خارجی است، اما دستبرد و نقل برداری از نسخه های نویسندگان افغانستان از چالش های دیگر است که فراروی کار نویسندگان و انتشارات در این کشور وجود دارد.
ادامه گزارش ها. سوریه و لبنان ببخشید سوریه و روسیه میگن که طیارهای جنگی اسرائیل با استفاده از فضای لبنان صبح دوشنبه حملات را بر یک پایگاه هوایی در سوریه انجام دادند. نجیب خلیل در این مورد گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
تلویزیون دولتی سوریه صبح امروز دوشنبه از حملات میزایل بر یک پایگاه هوایی در ولایت حمص خبر داده گفت که منجر به تلفات تعداد از مردم شده. سوریه ایالات متحده را مسئول این حمله می داند. اما وزارت دفاع ایالات متحده اتهامات مبنی بر حمله در پایگاه هوایی در حمص را رد کرده طی بیانیه گفت
در حال حاضر وزارت دفاع حملات هوایی را در سوریه انجام نمی دهد. اما ما به نظارت خود از اوضاع و همچنان حمایت خود از تلاش های فعلی دیپلماتیک ادامه می دهیم تا کسانی مسئول و پاسخگو قرار داده شود که حمله سلاح کیمیایی را در سوریه انجام دادند.
گروه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیه خبر داد که 14 تن در این حمله کشته شده به شمول نیروهای ایرانی. از جانب دیگر مقام‌های اردوی روسیه و سوریه اسرائیل را مسئول حملات میزایل می‌دانند. گزارش‌ها در مورد حمله هوایی در پایگاه حمص بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور آمریکا و رهبر فرانسه متعهد شدند که در برابر حمله کیمیایی مزنون اخیر در شهرک دوما در نزدیک شهر دمشق عکس العمل مشترک نیرومند نشان خواهند داد. سوریه مکررن استفاده سلاح کیمیایی را در جنگ های سوریه رد کرده که از سال 2011 آغاز گردید. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را به درخواست 9 کشور روی حمله کیمیایی روز قبل در شهر دوما تشکیل دهد. اتحادیه اروپا میگوید شواهد وجود دارد که بیانگر یک حمله دیگر سلاح کیمیایی حکومت سوریه می باشد.
ول هم آخرین گزارش ای برنامه. مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک وانچه نقص اعتماد در مورد معلومات 87 میلیون استفاده کننده فیسبوک توسط کمبریج خوانده شده معذرت خواسته و قرار است که رئیس اجرایی فیسبوک در هی هفته در جلسه استماعی کنگرس اشتراک کنه. عبدالواجد عادل گزارش میده.
مارک زوکربرگ از این که او اشتباه کرده است اعتراف میکند. We didn't take a broad enough view
of what our responsibility is. ما به درستی نتوانستیم به قدر کافی از وسعت مسئولیت خیش آگاه باشیم و این یک اشتباه محض من بود.
به همین منوال شرلی سندبرگ یکی دیگر از مسئولین عمده فیسبوک نیز اشتباه خود را میپذیرد.
Well, we made big mistakes and we know that.
بله ما اشتباه بزرگی کردیم و او را میدانیم.
اما رئیس اجرایی فیسبوک تمام بار ملامتی را نمیپذیرد.
دلیل این که فیسبوک در مورد شما به معلومات زیاد دسترسی دارد این است که شما خود آن را شریک ساختید.
شلی سندبرگ میگوید
این معلومات بود که مردم او را در معرض دسترسی آمد در فیسبوک قرار دادند.
این نوع توجیهات می تواند برای توضیحات هفته آینده زمینه سازی کند و آن وقت است که زوکربرگ در جلسه استماعی کانگرس آمریکا حاضر و در مورد استفاده ناجایز از معلومات 87 میلیون استفاده کننده فیسبوک شهادت بدهد که چگونه کمبریج آنالیتیکا که یک مؤسسه مشورتی سیاسی است آن را به کار برده است. جوزف جروم از مرکز برای دموکراسی و تکنولوژی میگوید
In the United States, a lot of what goes on online platforms, including Facebook, but also the
در ایالات متحده موضوعات زیاده از طریق رسانه‌های آنلاینی مانند فیسبوک در جریان است و همچنان آن را مغازه‌های پروگرام‌های کامپیوتری به کار می‌گیرند. همه از مقررات خود پیروی می‌کنند. در نحوه تفتیش و عملی کردن این نوع مقررات هیچگاه شفافیت وجود نداشته است و این بر همه واضح است.
همه آن به این معنی است که کمپانی های تکنولوژی به خاطر اعمال ناشایستشان آنقدر با های گزاف نمی پردازند. جوزف جروم از مرکز دموکراسی و تکنولوژی می گوید
The FTC was able to extract a fine from Google, but it was only $20 million.
کمیسیون اصناف فدرال یا FTC توانسته است که از کمپانی گوگل یک اندازه جریمه اخذ کند، اما تنها $20 میلیون که برابر با عایدات یک روزه گوگل می باشد. از این سبب طوری که می دانید این جریمه تنها فقط پول است که برای ادامه کارشان پرداخته می شود.
و در این کاروبار تبادله معلومات معلومات و ارقام با جنای سومی دخیل می باشد. با وجود نبودن شفافیت در امر نگهداری محرمیت استفاده کنندگان در فیسبوک، برگر می کوشد بگوید که هدف فیسبوک مخلصانه می باشد.
We believed in a world where people could share and experience things together.
ما به جهان باور داشتیم که در او مردم مسائل با هم دیگر در میان بگذارند و با هم یک جا تجربه کنند. اما اشتباه ما این بود که ما در مورد سوی استفاده از معلومات به قدر کافی آن فکر نکرده بودیم.
ای بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارند.